سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشستید. در ساعت 11 شب تهران، 2:30 بعد از ظهر ابری و برفی چهارشنبه در واشنگتن. در حالی که پیش از این مسئولان دولتی در ایران از کسری بودجه سال آینده خبر داده بودند، دکتر احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران اظهار اطمینان کرده است که بودجه سال آینده به گفته وی مطلقاً کسری ندارد. این در حالی است که با کاهش تازه قیمت نفت در بازارهای بین المللی، نشریه اقتصادی اکونومیست با انتشار این خبر که بدهی خارجی ایران 600 میلیون دلار افزایش یافته پیش بینی می کند که بدهی خارجی ایران تا پایان سال جاری به حدود 22 میلیارد دلار خواهد رسید. در عرصه اجتماعی چند ماهی مانده به انتخابات ریاست جمهوری در ایران، بازداشت امیر شریفی کودک ایرانی به همراه پدر و مادر خود در تهران بازتابی جهانی یافته است. آنگونه که نهادهای بین المللی حقوق بشر خبر می‌دهند، مادر این کودک خانم زهره شریفی از هواداران جدایی دین از حکومت شناخته می‌شود. در عرصه خارجی گزارش‌های تازه درباره دیدار مصطفی محمد نجار وزیر دفاع ایران از مسکو منتشر شده است. این دیدار از سوی ناظران بر زمینه‌ای از روابط مسکو و واشنگتن نیز مورد توجه قرار دارد. در همسایگی ایران در عراق منابع خبری گزارش می‌دهند که به دنبال علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و منوچهر متکی وزیر خارجه ایران از بغداد قرار است به زودی آقای علی اکبر هاشمی رفسنجانی نیز راهی پایتخت عراق شود. بررسی می‌کنیم مهمترین خبرهای ایران و منطقه را در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شب‌های تفسیر خبر، آقای علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار، نویسنده و مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در لندن، و آقای محسن سازگارا، مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن. تا لحظاتی دیگر. آقای نوری‌زاده سلام بشون.
درود بر جناب سازگارای عزیز و به همه بینندگان و شنوندگان به ویژه در خانه پدری.
آقای نوری‌زاده از مسکو شروع کنیم. آقای مصطفی محمد نجار به مسکو رفته. اهمیت این سفر، هدفهای این سفر، به کجا رسید مذاکرات؟ در مجموع چکیدشو از شما میشنویم و به خصوص اهمیت این سفر.
جناب شالنگه اجازه بدید من خیلی سریع اگر امکان پیدا کنم نگاهی بیاندازم به روابط نظامی ایران و اتحاد شوروی و سپس روسیه. از روزی که آقای هاشمی رفسنجانی در پی برنده شدن در انتخابات به اتحاد شوروی رفت و نخستین قرارداد استراتژیک نظامی رو به مبلغ 5 میلیارد دلار به امضا رساند که به موجبش ایران صاحب 10 فروند هواپیمای روسی، تانکای T-72، توپخانه و موشکای روسی شد، تا امروز 4 قرارداد نظامی بزرگ ایران با روسیه به امضا رسانده. این قراردادها که بعضن به علت مشکلاتی روسا نتوانستن به التزامات خود پایبند باشن و جمهوری اسلامی ناچار شد بخشی از این سلاح‌ها رو از کشوری مثل بلاروس تهیه بکنه یا از اوکراین قبل از تحولات اخیرش و همینطور از بعضی از جمهوری‌های دیگر، ایران رو صاحب یکی از بزرگترین زرادخانه‌های اسلحه روسی کرد و شگفتا که علارغم این همه شاید 27 بیلیون دلار پولی که داده شده، همچنان ستون فقرات دفاع ایران و هجوم ایران روی هواپیماهای F4، F5، F14 آمریکایی، روی هلیکوپترهای آگوستا بل، انواع مختلف سیکورسکی، کوبرا و همینطور روی تانکهای چفتن و تانکهای ساخت آمریکا و همینطور توپخانه آمریکایی است. و بنابراین میخوام بگم که این سلاح‌ها نتوانست نیازهای دفاعی ایران رو تأمین بکنه، چه برسد به نیازهای هجومی. پرداختن ایران به موشک، معروفه، میگن کشورهایی که قدرت ندارن در عرصه آسمان یا زمین با حریفان قدر روبرو بشن متوسل به موشک میشن. مثلا کره شمالی یه نمونش هست، تمام تکیهش روی موشک هاست که به وسیله این موشک ها بتواند یه چتر حمایتی برای خود ایجاد بکنه و ایجاد رعب و وحشت بکنه. جمهوری اسلامی از 1372 و یا 3 پرداخت به موشک، یعنی موشک براش در درجه اول اولویت قرار گرفت. خانواده موشک های زمین به زمین، اسکاد بی و سی که در ایران شهاب 1 و 2 نام گرفتن و بعد شهاب 3 که نوع پیشرفته تری بود با تغییر سوختش و کوچک کردن از میزان، کمتر کردن از میزان وزنش بر طول مسافت مؤثرش افزودن، اینا همه باز نشاندنده این است که جمهوری اسلامی میداند با این هواپیماها، با این توپخانه، با این تانک ها قادر به رویارویی با یک حریف قدر نیست. این سفر آقای مصطفی نجار اهمیتش در اینه که جمهوری اسلامی بعد از دریافت منظومه موشکای تور M1 ضد هوایی دل بسته به گرفتن موشکای S300. موشکای S300 نوع روسی پاتریوت هست، یعنی موشکای ضد موشک که میتواند تاسیسات اتمی ایران، تاسیسات نظامی رو تحت پوشش قرار بده. روس‌ها تحت فشار بین المللی و التزامات دیگری که دارن تا امروز این موشک‌ها رو به ایران ندادن، اما بلاروس تعدادی از این موشک‌ها رو به 2 برابر قیمت به جمهوری اسلامی داده و حالا آقای مصطفی نجار امیدواره در این سفر در درجه اول قراردادی ببنده برای خرید تعدادی از موشک‌های S300. ایران به شدت علاقه‌مند به خرید هواپیماهای میک 31 هست. ایران میک 21 داره، میک 23 و 25 و 27 و 29 که تعدادیش از هواپیماهای عراقی است که به ایران آمده، ولی الان میک 31 میخوان. همینطور تانک های T-72 دیگه الان قدیمی شده، تانک های دهه 60 و 70 و ایران T-80 میخواد، تانک های مدرن تر که روس ها ساختن، حتی T-90 ساختن، ولی ایران علاقمند به T-80 هست. در کنار اینا ایران علاقمند به خرید هلیکوپترهای مدرن روسی است. ایران دارای چندین اسکادران هلیکوپترهای میکویان هست، M6، ولی اینها نمیتواند یارای برابری داشته باشه با اون هلیکوپترهای قدیمی اما مؤثر ایران، آگوستا بل، سیکورسکی و سیکینگ و هلیکوپترهای دیگر. ولی تو الان تا اینجا که من در خدمتتونم، هنوز روس‌ها در زمینه S300 موافقتی نکردن.
خوش اومدید آقای سازگان.
ممنونم. منم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما دکتر نورزاده و همه بینندگان عزیز.
آقای نورزاده 6 دقیقه صحبت کرد، 6 دقیقه در مجلس شما
تاریخ.
یه وجه دیگه هم داره این سفر. رابطه روسیه با آمریکا و روسیه با ایران. در دو کفه خیلی معتقدن که یه روزی بالاخره در آینده نزدیک روسیه ناچار یکی از این دو کفه رو بیشتر برداره یا ترجیح بده به اون یکی. شما چه تفسیری دارید؟
بله، خیلی سوال درستی رو شما مطرح میکنید، خیلی دقیقه. در واقع الان ما یه مثلث داریم، یک طرفش روسیه امریکاست، یک طرفش ایران امریکاست، یک طرفش ایران و روسیه است و خیلی هم گره خورده اینجا. ببینید، در قسمت روسیه امریکاش خیلی ها در واشنگتن انتقاد کردن به دولت آقای بیل کلینتون و به دولت آقای بوش که بعد از فروپاشی شوروی روسیه رو زیاد تحقیرش کردن، زیاد بهش فشار آوردن و تلاش کردن که ناتو رو تا حیات خلوت روسا ببرن، تا اوکراین ببرن، تا گرجستان ببرن و آخریش هم همین سیستم دفاع به اصطلاح ضد موشکی در چک و لهستان. در نتیجه میگن که این کارا باعث شد که در روسیه آقای پوتین و باند ایشون که یک باند عرض شود که حالا از KGB اومده، حالا خیلی هم میگن مشکلات فساد مالی و اینها دارن، با جست های ناسیونالیستی و ابرقدرتی در واقع در روسیه محبوب مردم باشه و سرکار. به همین دلیل الان امریکایی ها در دولت آقای اوباما یکی از استراتژی های سیاست خارجیشون نیست که یه مقداری با روسا مهربون تر بشه. هم آقای بایدن 10 روز پیش در نطقش در مونیخ این رو تأکید کرد، هم خانم کلینتون که به عنوان وزیر خارجه امریکا الان رفته به این پرداخته، میخوان که در واقع روس ها رو
به روسیه که نرفت
نخه به در اروپای شرقی صحبتی که کرد ایشون در جمهوری چک در واقع به روس ها دارن سیگنال میدن. هم آقای اوباما در خبرها بود که در طول هفته گذشته 3 دفعه تلفنی با آقای مدودف رئیس جمهوری روسیه صحبت کرد. امریکایی ها سیاست چون این است که روسیه به خصوص الان وضع اقتصادیش بسیار خرابه. گزارش خیلی خوبی مجله نیوزویک داشت از آستانه انفجار بودن هم روسیه هم چین، به خصوص روسیه که حتی پیشبینی میکنن یک نوع فروپاشی مجدد پیدا بکنه، برای اینکه بازار بورس روسیه 70% سقوط کرد. بنابراین امریکایی ها با ابزار اقتصادی که الان با پایین اومدن قیمت نفت روسیه به شدت آسیب پذیر شده در بعد اقتصادی، امیدوارند که هم روسا رو تحبیب کنند در یک به اصطلاح بینش کلان، هم روسیه رو قانع کنند که در ماجرای اتمی از پشت ایران بره کنار و در فشارهایی که در چند ماه آینده میخوان به ایران بیارن روسا مشارکت جدی تری بکنن. البته تا اینجای کار معاون وزیر خارجه روسیه گفته نه ما طرفدار تشدید فشار به ایران نیستیم، اما به نظرم در حال کشمکشان. حتی خانم کلینتون وعده داد که این دفاع موشکی رو در شرق اروپا در چک و لهستان امریکایی‌ها از خیرش میگذرند اگر روسیه کمک بکنه به امریکا برای اینکه مسئله ایران رو حل بکنن. آقای ویلیام برنز معاون وزیر خارجه آمریکا هم در مسکو عین همین رو گفت.
یعنی برای توقف برنامه اتمی ایران به نظر میرسه اداره جدید خیلی جدیتر هست.
جدیترن و در واقع اونی که قبلا اینجا هم صحبت کردیم، تو این 3-4 ماهی که امریکایی‌ها دارن سعی میکنن سیاست خودشون راجع به ایران رو تدوین کنن، تنظیم کنن، ضمناً صبر کنن انتخابات ایران برگزار شه، یه کار سومشون هم این است که دارن سعی میکنن وفاق جهانی در اروپا و به خصوص روسا بعد هم چین به وجود بیارن که با ایران وقتی میخوان برخورد کنن یک وفاق جهانی باشه، ضمن اینکه کارتای ایران رو هم از دستش تا حدی گرفتن بیشتر بگیرن که به قول آقای گیتس وزیر دفاع آمریکا گفته با وقتی با ایران سر میز بعد بشینیم که کارتاش از دستش گرفته باشیم. این بنابراین ضلع دوم مثلث مسئله رابطه آمریکا و ایران و مهار برنامه اتمی ایران اینجا در واقع با روسا خوب گره میخوره. اما یه ذل سوم هم داره، اونم رابطه روسا با ایرانه. روسا آقای چالنگی ضمن این که همونجوری که دکتر نوریزاده توضیح دادن دست بازی در نیروی نظامی ما دارن، دست بازی در نیروی امنیتی ایران هم دارن. سالهاست الان روسا در واقع با روش‌های و بازمانده‌های KGB در واقع آموزش دهنده دستگاه امنیتی ایران شدند. روس‌ها دست بازی در پاره مراکز مهم سیاسی ایران دارند، اما مهمترین نکته برای روسا اینه مسئله صدور گاز روسا به اروپا. روسا بزرگترین تامین کننده و اولین تامین کننده گاز اروپا. گاز به اروپا برای روسا فقط ارزش اقتصادی نداره، ارزش استراتژیک داره، یک ابزار مهم چانه‌زنی سیاسیش در مقابل اروپاست. ایران دومین منابع گاز دنیا رو از روسیه داره و تنها کشوری است که اگر رابطش با غرب و اروپایی‌ها متعادل و نرمال بشه به سرعت اروپایی‌ها حاضرن سرمایه گذاری کنن، یه خط دوم لوله گاز از ایران از طریق ترکیه بکشن و اینجا در واقع یک برگ بسیار مهم روسا از دست خواهد رفت. بنابراین بازی روسها هم با ایران این است که ضمن اینکه الان با آمریکایی‌ها دارن بازی میکنن با پوهن و احتمالاً این سیستم های S-300 که آقای نجار رفته به ایران نخواهند داد در بمان یه پوهنی به امریکایی‌ها، چون فشار امریکایی‌ها و اسرائیل هم هست که به ایران ندن، اما ضمناً انقدر هم ایران رو حاضر نیستند که رها کنن که ایران بره رابطه‌اش رو با غرب نرمال کنه.
یه کارت در دست مسکو،
در دست مسکو، برای اینکه میترسن که اگر رابطه ایران با غرب نرمال بشه اون وقت مسئله گاز از بالا سر روسیه رد شه، روسیه پهن بزرگی رو از دست خواهد داد. لذا اینجا الان در واقع گره خورده و ماجرا از بالا سر ما دوباره مثل عهد قاجاریه دارن در واقع قدرت ها با هم یک بازی ظریفی رو میکنن.
خب سفرهای دیگه هم بوده آقای نوری‌زاده، از جمله آقای علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران و همینطور آقای منوچهر متکی به عراق که گفته میشه آقای رفسنجانی هم داره میره به بغداد. چرا این سفرهای پیاپی مسئولان در حد بالا دبیر کل مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، چه هدفایی هست در این سفر؟
خصوص ارز کنم سفر آقای ولایتی، بو این که گفتن آقای ولایتی سفر خصوصی است و ایشون برای دیدار عتبات مقدسه به اونجا میره و قبلا هم بسیاری از مسئولان ایرانی رفتن، حتی به دیدن آقای سیستانی رفتن، ولی اینقدر راجبی سر و صدا نبود. در این روزها من روزنامه‌های عراقی و سایت‌ها رو می‌دیدم، آنقدر که راجب سفر آقای ولایتی نوشتن راجب سفر آقای متکی ننوشتن. آقای ولایتی الان وزیر خارجه رهبر جمهوری اسلامی است. در هر جایی آقای خامنه‌ای خواسته بگوید که این رشته در دست من است و این منم که تصمیم می‌گیرم نه رئیس جمهورایی که کارگزار من هستن، آقای ولایتی وارد میدان شد. یکی دو نوبت آقای لاریجانی، ولی آقای لاریجانی چون الان رئیس پارلمان هست او نمیتواند این ماموریت رو بر عهده بگیره. آقای ولایتی مثلا اگه بیاد بیارین در جریان درگیری های لبنان ولایتی بود که دائم پیام میبرد برای پادشاه سعودی و وقتی هم امیر سعود الفیصل به ایران آمد آقای ولایتی رفت استقبالش و به منزل آقای خامنه ای رفت، نه در دولت. الانم آقای ولایتی با یک ماموریت ویژه به عراق رفته. این ماموریت دو جنبه داره. یک جنبش مسئله مجاهدین خلقه. رژیم جمهوری اسلامی علارغم همه سر و صداهایی که به راه انداخت وقتی که اروپایی ها صفت تروریست رو از کنار نام مجاهدین برداشتن، اما حالا درک کرده و به او قبولاندن و عراقی ها توضیح کافی دادن که این برداشتن یک تصمیم سیاسی نبوده، برای این نبوده که به مجاهدین اعتبار بدن، نخیر، برای این بوده که راه رو برای خروج مجاهدین از عراق باز کنن، چون دولت‌های اروپایی نمیتوانن به افرادی که صفت تروریست دارن پناهندگی بدن، حتی اونایشون که قبلا پناهندگی داشتن. اینه که با برداشتن این قضیه حالا مجاهدین رو میتوانن در کشور دانمارک، سوئد، نروژ و جاهای دیگه بپذیرن. این نکترم بگم، بعضی وقتا این سایت تابناک اخباری جعل میکنه که فقط اسباب مزاح و خنده نیست، واقعا آدم فکر میکنه نویسنده این هیچ چیزی از جهان سیاست نمیداند. از جمله نوشته بودن مصری ها میخوان مجاهدین رو ببرن به مصر، که شما در مصر دو دهه بیشتر زندگی کردید و میدونید در اونجا چه ضوابطی برقراره، همینجوری نیست در رو باز کنن 3200 نفر بیان. آقای ولایتی پیامی برده از سوی رهبر که دولت عراق حال که صفت تروریست از اینا برداشته شده، زمینه خروج هرچه زودتر اینا رو فراهم کنن. اونایشون که میخوان به ایران برگردن برگردن و اونایشون که میخوان برن برن بیرون. و من اینطور که شنیدم دولت عراق در این زمینه جدی است، وارد مذاکره با 3 دولت نروژ، سوئد و فنلاند شدن که بخش هایی از این افراد به اونجا برن. دولت فرانسه حاضر نشده بپذیره به هیچ روی. الان صحبتی هم دارن میکنن که با هلند، شاید بعضیا به هلند. این یه بخش بود. بخش دوم پیامی است که آقای خامنه ای از طریق مام جلال پرزیدنت طالبانی رئیس جمهوری عراق که عازم سفری به ایالات متحده است برای دولت آمریکا میفرسته. البته پیام غیر مستقیم به این معنا که آقای ولایتی تشریح کرده برای آقای طالبانی که رهبر چه انتظاراتی داره و چه میخواهد. بنابراین این ماموریت آقای ولایتی. در مورد آقای متکی گویا اینکه ایشون هم یه صحبتهایی راجع به مسئله مجاهدین کرد، اما عمده هدف آقای متکی این بود حضور جمهوری اسلامی رو در کردستان عراق که به دنبال دستگیری جاسوسان و عوامل سپاه قدس و اطلاعات جمهوری اسلامی در اربیل توسط ایالات متحده وجودی غیر مشروع و غیر قانونی شده بود عملاً.